سلام و صبح بخیر. به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اداره او قصد دارد روند تصمیم گیری در مورد پناهندگی را برای مدت طولانی به حالت تعلیق درآورد. زمانی که خبرنگاران یک شنبه نهم قوس از او پرسیدند که این ممنوعیت تا چه زمان ادامه خواهد داشت، ترامپ گفت: من هیچ محدودیت زمانی در ذهن ندارم. پس از تیراندازی یک مرد افغان در واشنگتن دی سی، اداره رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که روند پناهندگی را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق در می آورد. ترامپ با اشاره به نقش پناهجویان در رویدادهای خشونتبار گفت: ما این افراد را نمی خواهیم، زیرا بسیاری از آنها نیت خوبی ندارند و نباید در کشور ما باشند. گروه های عامی پناهجویان و فعالان حقوق بشر این تصمیم اداره ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و گفتند که یک جرم فردی است و نباید بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد. کریستی نویم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا میگوید که رحمان الله لکنوال عامل تیراندازی بر اعضای گارد ملی کشور ممکن است پس از ورود به آمریکا رادیکال شده باشد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خانم نویم این سخنان را روز یک شنبه نهم قوس در یک برنامه خبری شبکه NBC مطرح کرده. رحمان الله لکنوال 29 ساله چهارشنبه گذشته دو عضو گارد ملی آمریکا را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد که در نتیجه یک تن آنان در شفاخانه جان باخت. خانم نویم گفت که آنان گفتگو با خانواده لکنوال و دیگر افراد را که او با آنان در تماس بوده ادامه خواهند داد تا تحقیقات را تکمیل کنند. لکنوال با اتهام‌های متعدد از جمله قتل از پیش طراحی شده روبرو است. پس از این رویداد اداره ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌های شدید را بر روند مهاجرت اعلام کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که تمامی ویزاهای دارندگان پاسپورت افغانستان را به حالت تعلیق در می‌آورد. فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده آمریکا در منطقه سنتکام می‌گوید که با همکاری حکومت احمد الشرع چندین محل ذخیره اسلحه و مهمات گروه داعش را کشف و نابود کرده. سنتکام در اعلامیه که روز یک شنبه نهم قوس منتشر کرد گفت که در این عملیات مشترک بیش از 15 محل نگهداری سلاح‌های داعش از جمله راکت‌ها و ماین‌های ضد تانک شناسایی و از بین برده شده. در اعلامیه آمده که این عملیات از طریق چندین حمله هوایی و زمینی در جنوب سوریه انجام شده است. در حال است که تام بارک نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش گفت که حکومت احمد الشرع در سوریه قرار است در مبارزه با گروه‌های مسلح نقش فعال داشته باشد. و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در سریلانکا 334 نفر جانهایشان را از دست دادند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد این رویداد را ویرانگرترین سیلاب در دو دهه اخیر در سریلانکا توصیف کرده. این نهاد با نشر اعلامیه گفته که سیلاب و لغزش زمین نزدیک به 1,000,000 نفر را در 25 ولسوالی متاثر ساخته. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اداره مدیریت حوادث طبیعی سریلانکا گزارش داده که حدود 400 نفر هنوز ناپدیدند. درست پیش سیلاب‌های نیرومند و لغزش زمین در جزیره سوماترا اندونزی نیز جان دست کم 400 نفر را گرفته بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما یاد گرفتیم که حجره چیست. حجره توسط رابراتوک در سال 1665 میلادی در میکروسکوپ ساده و ابتدایی کشف شد. رابراتوک تنها حجرات مرده کارک را مشاهده کرده بود و متوجه محتویات داخلیش نشده بود. ولی بعداً در سالهای بعدی دانشمندان زیادی راجع به حجرت تحقیق کردند و نظریه‌های حجروی را مطرح کردند. بعد راجع به میکروسکوپ صحبت کردیم که میکروسکوپ موجوداتی که ما به چشم خود دیده نمی‌توانیم 2000 دفعه برای ما بزرگتر نشان می‌دهد. درباره صفات و مشخصات حجره هم صحبت کردیم که موجودات زنده از لحاظ حجره به دو نوع می‌باشد: مالتی سلولر و یونیسلولر. و راجع به ساختمان حجره هم صحبت داشتیم که ساختمان های حجره عبارتند از سیتوپلازم، دیوار حجروی، غشای حجروی، هسته، میتوکاندریا و همچنان اندوپلازمیک رتیکولم و غیره. امروز دومین درس بیولوژی هست و درس امروزی ما راجع به انسجام می باشد. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 12 الی 15 می باشد. خب میاییم درس امروزی را با انرژی مثبت شروع می کنیم و قبل از این که درباره نسل صحبت کنیم میاییم سطوح تنظیمات در موجودات زنده را می خوانیم. سطوح تنظیمات در موجودات زنده. موجودات یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند. موجودات چند حجروی برای انجام دادن وظایف خود سطوح عالی تنظیم نسج، عضو، سیستم و موجود زنده را به وجود آوردند. در درس قبلی ما یاد گرفتیم که موجودات از لحاظ حجره به دو نوع هستند. موجودات یک حجروی یا یونیسلولر و موجودات چند حجروی یا هم ملتیسلولر. موجودات یک حجروی طبعا تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند، ولی موجودات چند حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را با یک سطوح تنظیمات خیلی عالی و خوب انجام می دهند که هر یک از این را حال می آییم و مطالعه می کنیم. انساج مجموعه حجرات مشابهی که یک وظیفه مشخص را اجرا می نمایند نسج نامیده می شود. هر نسج مرکب از حجراتی است که دارای جسامت و شکل خاص می باشد. به دو نوع است: انساج نباتی و انساج حیوانی. خب شاگردان عزیز، نسج به مجموعه از حجرات مشابه گفته می شود که با یک دیگر در ارتباط هستند و یک وظیفه خاص و مشخص را در بدن موجودات زنده انجام می دهند. این حجره ها با یک دیگر همکاری می کنند و ساختار و یا عملکرد ویژه را در بدن ایجاد می کنند. البته در واقع نسج به نوعی از بافت های اطلاق می شود که از ترکیب چندین حجره مشابه به وجود می آید و برای اجرای یک کار خاص هماهنگ عمل می کنند. انساج نباتی. انساج نباتی در ساختمان نباتات نقش مهم دارند. اول، انساج بشروی. دوم، انساج اساسی. سیوم، انساج بعایی یا انتقالی. خب، انساج نباتی با مجموعی از حجره های مشابه گفته می شود که در نباتات برای انجام یک وظیفه خاص به صورت هماهنگ فعالیت می کنند. این انساج ها نقش های مختلفی در رشد، تغذیه، حفاظت و تکثر نباتات ایفا می کنند. انساج نباتی از دسته های مختلف حجرات تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را در نباتات ایفا می کنند. ما گفتیم که به سه نوع است: نوع اولش انساج بشروی، نوع دومش انساج اساسی و نوع سومش انساج بعایی یا انتقالی که با هر یک حال می آییم آشنا می شیم. انساج بشروی. انساج بشروی یا اپیدرمس انساج محافظوی هستند که در سطح خارجی اعضای نباتی قرار دارند و خطرات خارجی آن را محافظت می کنند. انساج بشروی اپیدرمیز، این انساج به عنوان لایه خارج نبات عمل می کند و وظیفه محافظت از نبات در برابر عوامل محیطی مختلف مثلا مانند خشکی، آفات و تغییرات هوا و دمایی را دارد. انساج اپیدرمیز شامل انواع مختلف حجره ها هست که به صورت یک لایه محافظتی در سطح نبات قرار می گیرند. حال می آییم نوع دومش را می خوانیم، انساج اساسی. انساج اساسی، این انساج عبارتن از انساج پارانشیما، انساج کولانشیما، انساج سکلانشیما. انساج اساسی از حجره های نسبتاً ساده و یک نواخت تشکیل شده است که در قسمت های مختلف نبات وجود دارند و این انساج نقش های مختلف از جمله ذخیره مواد غذایی و تبادل گازها را بر عهده دارد. به سه نوع می باشند: انساج پارانشیما، انساج کولانشیما و انساج سکلرنشیما. میاییم انساج پارانشیما را می خوانیم. در قسمت اعضای داخلی نباتات قرار دارد. حجراتی که نسج پارانشیما را می سازند دیوار سلولوزی خیلی نازک دارند. حجره هایی که به طور عمده در ذخیره مواد غذایی مثلا نشایسته و انجام فتوسنتیز در برگ ها و ساقه ها نقش دارند، همین را انساج پارانشیما می گویند. خب این بود انساج پارانشیما. حالا میایم انساج کولانشیما را میخوانیم. حجرات این انساج مشابه حجرات پارانشیما بوده، ولی دیوال حجروی آنها زخیم می باشد. یک قسمت های نمویی و جوان نباتات را تقویت و به آنها قابلیت انعطاف پذیری می دهد. انساج کولنشیما انساج است که به تقویت و استحکام ساقه و برگها کمک می کند و در قسمت های در حال رشد نبات یافت می شوند. این بود انساج کولنشیما. می آییم انساج اسکلنشیما را می خوانیم. این انساج سخت و محکم می باشند. دیوار حجروی این انساج با مرور زمان زخیم شده و سرانجام حجرات آن می میرد. پوست سخت چهارمغز، دانه های لوبیا دارای این انساج می باشند. انساج اسکلنشیما انساج سخت و چوبی می باشد که به گیاه استحکام و مقاومت می بخشد. یعنی امون نبات مقاوم و همچنان محکم نگه می دارد. خب این بود انساج اساسی. میاییم حال انساج وعایی یا هم انتقالی را می خوانیم. انساج وعایی یا هم انساج انتقالی عبارت از زایلم و فلویمند که زایلم آب و مواد مدنی را از ریشه به ساقه و برگ انتقال می دهد و فلویم شیره پخته را از برگ به قسمت‌های دیگر نباتات می رساند. انساج وعایی شامل سیستم های انتقال مواد در نبات است که وظیفه انتقال آب، مواد مدنی و مواد غذایی بین قسمت‌های مختلف نبات را به عهده دارند. زایلم وظیفه انتقال آب و مواد مدنی از ریشه به بخش‌های مختلف نباتات و به ویژه برگ‌ها را به عهده دارد و چون چوب به علت وجود حجره‌های مرده و محکم در انتقال مواد به خوبی عمل می‌کند. فلویم باز وظیفه انتقال مواد غذایی به ویژه قندهای تولید شده از فتوسنتز را از برگ‌ها به سایر قسمت‌های نبات را به عهده دارد و فلویم از حجره‌های زنده تشکیل شده است که با همکاری با چوب مواد را در سراسر نبات منتقل می‌کنند. این بود انساج انتقالی. حال میاییم با نوع دوم انساج آشنا میشیم که انساج حیوانی است. انساج حیوانی انساج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند. به چهار نوع میباشند: انساج بشری، انساج عضلاتی، انساج ارتباطی و انساج عصبی. و مجموعه از حجره های مشابه گفته میشن که در بدن حیوانات برای انجام وظیفه خاص به طور هماهنگ عمل میکنند. همانند انساج نباتی که ما قبلا خواندیم، انساج حیوانی نیز مسئول انجام انواع مختلف از فعالیت های مانند حرکت، ارسال سیگنال ها و محافظت و تغذیه انساج حیوانی میباشند. خب گفتیم که به چهار نوع هستند. حال میاییم نوع اولش یعنی نوع انساج بشری را میخوانیم. انساج بشری این انساج سطح خارجی جلد و سطح داخلی رگهای خون، کانال هاضمه و کانال اطراحیه را پوشانیده است. انساج بشری وظیفه محافظت اعضای داخلی بدن و دفع مواد فاضله به شکل ادرار و عرق می باشد. انساج بشری از یک الی چندین طبقه تشکیل می گردد. این انساج تعامل حجره هایی است که سطح داخلی و خارجی بدن را می پوشانند. این انساج نقشای همچون محافظت، جذب مواد و دفع مواد فاضله را ایفا می کند. میاییم نوع دومش را می خوانیم، انساج عضلاتی. انساج عضلاتی این انساج از حجرات طویل استوانه‌ای و یا دکمانند ساخته شده که به سه نوع اند. اول انساج عضلاتی لشم، دوم انساج عضلاتی سکلیتی و سوم انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی به حجره های گفته می شود که قادر به انقباض و انبساط هستند. این انساج به حرکت اندام ها و اعضای داخلی بدن کمک می کند. به سه نوع می باشند که انساج عضلاتی لشم، انساج عضلاتی اسکلتی و انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی لشم در دیواره های اعضای داخلی مثل روده ها و مثانه یافت می شوند و حرکت غیر ارادی مواد رد را در بدن کنترل می کنند. انساج عضلاتی اسکلتی با سی وظیفه دارد. این عضلات حرکت ارادی بدن را کنترل می کند، مثل حرکت دست ها و پاها. انساج عضلاتی قلب این عضلات در قلب یافت می شوند و وظیفه انقباض و انبساط قلب را دارند. خب این بود انساج عضلاتی. می آییم راجع به انساج ارتباطی معلومات به دست می آریم. انساج ارتباطی این نوع انساج وظیفه برقرار کردن ارتباط بین انساج را بر عهده دارند. انواع خیلی زیاد دارند. یکی از وظایف این انساج وصل نمودن جلد به عضله و عضله به استخوان‌ها و یا غضروف‌ها می باشد. غضروف، استخوان، خون، اینها انساج ارتباطی می باشند. خب انساج ارتباطی قسمی که از اسمش معلوم است، انساج ارتباطی مسئول اتصال و پشتیبانی از انساج و عضلات مختلف در بدن می باشد. وظایف این انساج اتصال اعضا و ساختارها و همچنان ذخیره انرژی و انتقال مواد در خون می باشد. این بود انساج ارتباطی. میاییم با آخرین نوع انساج حیوانی آشنا میشیم که انساج عصبی هستن. از حجرات خاص با نام نیورون ساخته شده است. وظیفه این انساج برقرار کردن ارتباط بین انساج عصبی و سیستم های مختلف بدن می باشد. نسج عصبی برای ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. این انساج شامل حجره های عصبی است که مسئول انتقال پیام ها و سیگنال ها در بدن هستند. این سیگنال ها از مغز و نخاع به سایر قسمت های بدن ارسال می شوند و به عمل کردن اندام ها و بافت ها تاثیر می گذارند. وظایفش انتقال سیگنال های الکتریکی برای کنترل حرکات بدن، هماهنگ کردن فعالیت های مختلف بدن و دریافت اطلاعات از محیط و آنها می باشند. خب با پایان درس امروزی ما رسیدیم. امروز ما راجع به نسج معلومات پیدا کردیم. ما گفتیم که موجودات یک حجروی طبعاً که از مو نامش فهمیده میشه، یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط مو یک فرد انجام میدهد. ولی موجودات چند حجروی به خاطر انجام دادن فعالیت های خود تنظیمات را با وجود آوردن است که عبارت از نسج، از سیستم و موجود زنده میباشند. ما گفتیم که مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را انجام میده عبارت میباشه از انساج یا هم نسج. انساج به دو نوع میباشند که انساج نباتی و انساج حیوانی. انساج نباتی هم در ساختمان نباتات نقش مهم دارند و به سه نوع میباشند: انساج بشریوی، انساج اساسی و انساج انتقالی. باز با هر نوع از این آشنا شدیم. با نوع انساج حیوانی هم آشنا شدیم که انساج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند و به چهار نوع می باشند: انساج بشری، انساج عضلاتی و انساج ارتباطی و انساج عصبی. خب این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که این جلسه برای شما مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا حافظ.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان، که در بعد از سالهای زیاد این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت. که بعد از در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس، بیولوژیدان سویدنی، طبقه بندی جدید را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم. که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی توجه داده شد که دو مورد بود، یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد، چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن، ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه‌ش هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد. نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد، چون که نامهای علمی به یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از سویه‌های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، اردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم 6 عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را به وجود میآید. بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند. بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 6 الی 8 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا. باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشه شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند، چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن می تانه، این موجودات رشد می کنند، چون این موجودات از جمله موجودات پروکاریوت هست که هسته مشخص ندارن و باکتریا ها به دو علم تقسیم شدن، آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط‌های دشوار، در محیط‌هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمی‌توانند، زندگی می‌کنند، یعنی در چشمه‌های آب، یعنی در چشمه‌های آب داغ، آب شور و مرداب‌ها که اکثر زنده‌جان‌ها در اونجا نمی‌توانند زندگی کنند. این موجودات زنده در این نوع محیط‌ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا می‌کنند. بعد دیگر یو باکتریا می باشد که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشیرشیا کولی است که تعداد زیاد از این نوع باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجوداتی هستند که بعضشان یک حجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنند، که پروتستاها از جمله یوکاریوت ها میباشه، که پروتستایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوانا را به خود داره، به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتستایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد، به نام الجی نامیده میشه. بعد از اون راجع میایم راجع به فنجی صحبت میکنیم، که موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت می باشد، که این موجودات بدون کلوروفیل می باشند. تکثر این موجودات توسط سپورها می شود و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهارترشان مواد غذایی خود را به دست می آورند، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت می کنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود می آیند، که بیشتر این نباتات سبز رنگ می باشد. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کردن میتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی، دیوار حجروی هم دارد و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند، که توسط عملی فتوسنتیز یا ترکیب زیایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازند و غذای خود را خودشان به دست میارند. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم، که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی می باشند، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارند و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند، بلکه دیوار حجروی ندارند، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارند، که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت می کنند، و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمی توانند به دست بیارند، که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه می کنند. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد، بدنهایشان نرم می باشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همون 6 عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است، یا دسته‌های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به 6 عالم یا به 6 کینگدم تقسیم کردیم، که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میایم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتوستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم اول ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمی توانند، همین باکتری ها در اونجا زندگی می کنند. که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری می باشد. که در قلم اول ما آرک باکتری ها رو خواندیم که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگه زندگی کردن نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زندگان های دیگه در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتری ها در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یو باکتریا بود که ما گفتیم یو باکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه، که مثال خوبش شریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتری ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملیه هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتوستا بود که ما گفتیم پروتوستا موجودات هستن که بعضشان یک حجوی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن، و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میتن. که پروتوستاها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستاهایی که حیوان مانند هستن، در وجودشان خاصیت های حیوان است، به نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتوستاهایی که نبات مانند هستن، در وجودشان خاصیت های نبات میباشه، به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه، که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثر این موجودات توسط سپورها میشه، که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن، که مثال خوبش سمارق میباشه، که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه، یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه، که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما اومدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه، که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن، یعنی ساکن هستند و حجره هایشان علاوه ای که قشای حجروی داره، دیوار حجروی هم داره، و این موجودات غذای خود را خودشان میسازند، که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن، که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن، که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند میسازند، که این مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما اومدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشند، که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که اصلا دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره، و این موجودات برعکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه، که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد، که توسط امی اعضا یا حرکت میکنن. بعد از اون اومدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خود خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خود از ترکیب زیایی عملی فتوسنتز غذای خود خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره، و بعضی دیگر از این موجودات که است بدنهاشان نرمی باشد و ستون فقرات نمیداشته باشند. که در فصل های بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم، و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها و درها با تمامشان ما در فصل های بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتوم و همچنان کارخانگی دومتان همی میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است:
عالم باکتری ها چرا خاص هستند؟ یا شما در جواب از فقط اما قدر نوشته میکنین که عالم باکتری ها از هیل هاست و از هیل هاست خاص هستند. سوال دوم، پروتستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خانش گرفتیم. سوال سوم، آرک باکتری ها چیست؟ آرک باکتری ها را تشریح میکنید دهی که در چگونه محیطی ها رشد میکنن و در چگونه محیطی ها تکثر میکنن. سوال چهارم، یو باکتری ها را تشریح کنید. سوال پنجم، وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم، پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن. سوال هفتم، عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم و رو به خانش گرفتیم شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط رشد میکند. سوال هشتم، فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی 8 سوال شما سوالات آخری فصل که در آخر فصل تمرینات و سوالهای فصل اول آمده او را هم حل کنین، چون وقتی که شما این سوالها و سوالهای آخر فصل حل کنین شما میتونین به درک دقیق‌تر فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه به فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم هاضمه و وظایف سیستم هاضمه صحبت های داشتیم. ما گفتیم قسمی که یک ماشین نیاز به تیل به داره یا هم نیاز به انرژی داره تا فعالیت خود کنه، هم قسمی یک انسان هم نیاز به انرژی داره تا فعالیت های روزمره خود انجام بده که انرژی از مواد غذایی تامین میشه، که قسمی که ما مواد غذایی رو میخوریم و قسم مواد غذایی در حجرات ما نمیره، بلکه تحت یک عملیه غذا پارچه پارچه میشه و مواد مغذیش جذب میشه و همچنان مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تقسیم میشه. کمی عملیه عملی هضم میباشه، که عملیه هضم شامل دو بخش بود، کانال هضمی و غده های هضمی، که گفتیم که توسط امی عملیه ها در سه مرحله در بدن انسان غذا هضم میشه، که عبارت بود از دهن، میده و همچنان امای کوچک. بعد راجع به دندان ها صحبت کردیم که دندان های شیری و دندان های دائمی دو قسم از دندان ها بودن، که دندان های شیری از 6 ماهگی مبرایه، که دندان ها 20 عدد می باشه و از 7 الی 13 سالگی آهسته آهسته میفته. وقتی که می دندان های شیری افتاد، جایش دندان های دائمی می باشه مبرایه، که 32 عدد می باشه، که 16 عدد در علاشه بالا و 16 عدد در علاشه پایین می باشه، که آخرین دندان دائمی که رشد می کنه سن 20 الی 25 سالگی می باشه. بعد راجع به ساختمان دندان ها صحبت کردیم، که ما گفتیم هر دندان از 3 ساختمان ساخته شده، که تاج، گردن و همچنان ریشه می باشه. بعد از او راجع به انواع دندان ها صحبت کردیم، که چهار دندان که در پیشوری می باشه به نام صنایعات میشه که در قطعه نبودن غذا اهمیت داره. دو طرف صنایع یک جوره به نام انیابیت میشه و همچنان گفتیم که انیاب از همه دندان ها کرده بلندتر و نوکتیزتر است. در پالوی انیاب دو جوره آسیاب کوچک وجود داره و همچنان پالوی آسیاب کوچک سه جوره آسیاب بزرگ وجود داره که در میده کردن غذا نقش داره. و راجع به زبان هم صحبت کردیم که زبان یک عضله گوشتی بود که داخل کوه دهن قرار داشت و باعث می شود که چهار مزه اصلی شیرینی، ترشی، شوری و تلخی را ما حس نماییم. بعد راجع به غدوات لعابیه صحبت کردیم که غدوات لعابیه غذا را مرتوب می سازه و باعث از این می شه که غذا را ما خوب بجاییم و باعث هضم و هم جذب قندها می شه. و راجع به غدوات لعابیه یک چیز دیگر هم ذکر کردیم که وقتی که ما یک غذا را بو می کنیم یا همچنان مزه غذا را می چشیم یا هم گاهی درباره غذا ما فکر می کنیم، همین غدوها بیشتر فعال می شه. راجع به حلقوم هم صحبت کردیم که غذای جوی داشته به کمک زبان به حلقوم وارد میشه که حلقوم دهن را به لوله مری وصل میکنه که وقتی که امی غذا به مری انتقال شد، مری را هم گفتیم که تیوب عضلاتی است که حدود 25 سانتی متر طول داره. وقتی که امی غذا از طریق حلقوم به مری منتقل شد توسط حرکات موجی، امی غذا از مری به معده فرو میره که معده را هم گفتیم عضو عضلاتی ارتجایی است که تحت جاباجس در قسمت چپ شکم پالوی جگر قرار داره که انقباض و انبساط معده باعث از این میشه که حرکت های موجی صورت بگیره و می هم حرکت های موجی باعث از این میشه که غذا همراه شیره های هضمی مخلوط شه و بعد از او قسمت از این غذا که هضم نشده به روده های کوچک فرستاده شوه. کی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتیدن. خب حالا میایم درس جدید ما را شروع میکنیم که درس جدید ما راجع به امای کوچک و همچنان عملی هضمی باشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 6 الی 10 میپوشه. خب میایم با یک نتیجه خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. امای کوچک چیست؟ امای کوچک یک توبی در هم پیچیده می باشه که در اشخاص بالغ حدود 6 متر طول داره و قطرش 2.5 سانتی متر می باشه که امای کوچک در خالیگاه شکم تحت معده قرار داره که قسمت اول امای کوچک به نام اثنای عشر یاد میشه و امی اثنای عشر ساختمان یو شکل داره. خب بعد از امای کوچک میایم راجع به عملی هضم صحبت های می داشته باشیم که عملی هضم چگونه صورت میگیره. هضم عبارت از عملی می باشه که در او امی مولکول های بزرگی که مواد غذایی می باشه ایره در داخل امی سیستم هضمی هم در جهاز هضمی با مولکول های کوچک تجزیه کنه که هضم در دهن چگونه صورت می گیره. قبلا ما راجع به صحبت کردیم که عملی هضم به سه قسم صورت می گیره. در سه مرحله صورت میگیره که هضم در دهن، هضم در معده و همچنان هضم در امای کوچک میباشه که هضم در دهن چگونه صورت میگیره. وقتی که غذا در دهن، وقتی که ما غذا رو خوردیم همین غذا در دهن داخل شد، توسط عملی میخانیکی و کیمیایی همین عملی هضم صورت میگیره که دندان ها غذا را کوچک کوچک پارچه میکنه. بعد از لعاب دهن غذا را مرطوب میسازه و امیل لعاب دهن مواد قندی را قسما هضم میکنه و همچنان لعاب دهن وظایف دیگر هم داره که غذا را آبگین می سازه و داخل امیل لعاب دهن انزایم امایلز می باشه که امین شایسته را به مولکول های کوچک تقسیم می کنه و همچنان سطح دندان را از باکتریا پاک می سازه. خب هضم در دهن از قرار بود، حالا هضم در معده چی است؟ خب وقتی که غذا جویده شد به انتهای مری رسید، با فشار می غذا دهانه میده باز میشه. وقتی که می غذا وارد میده شد، دوباره می دهانه میده بسته میشه به خاطر از اینکه مانع از این شوه که می غذا دوباره پس به بالا برگشت نکنه. خب غده های امی جدار میده یک قسم تیزاب داره که به نام هیدروکلوریک اسید میباشه که با کمک از حرکات موجی میده غذا صورت میگیره و همچنان امی هیدروکلوریک اسید با می غذا مخلوط میشه و می غذا رو به صورت مایع در میاره که میده از 2 الی 4 لیتر مواد هضمی را در خود جای میده که بعد از او به صورت آهسته آهسته مقدار مناسب از ذره هضم میکنه و مقدار دیگرش به امای کوچک داخل میسازه که در داخل امی میده یک انزایم غیر فعال پیپسینوجین وجود داره که وقتی که با اسید میده یک جای شد به یک نام انزایم دیگر وجود میاره که پیپسین میباشه. کمی پیپسین مواد پروتئینی را به مولکولای کوچکتر تجزیه میکنه که داخل امی میده یک انزایم دیگر به نام رینین است که امی رینین باعث از میشه که شیر به ماست تبدیل شوه. خب این بود هضم در میده. حالا هضم در امای کوچک چیست؟ خب شاگردان عزیز، در امای کوچک به کمک انزایم های دیگه ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل میگردن. خب هضم در دهان هم خواندیم، هضم در میده هم خواندیم، در
اما کوچک هضم به طور کلی صورت میگیره. تمام این مذرات بزرگ به مولکول های کوچک تقسیم میکنه که این عملیه چند ساعت طول میکشه، که در این عملیه تنها انزیم های هضم کننده غذا از غدای دیوار اما افراز نمیشه، بلکه در این ترشحات جگر و انزیم های پانکراس هم میباشه که غذا را هضم میسازه، که امی جگر یک قسم مایع سبز رنگ به نام صفرا میسازه، که امی مایع سبز رنگ از آب، آیون ها و همچنان اسیدهای شحمی و نمک های صفراوی ساخته شده، که امی مایع صفراوی باعث ازی میشه که روغنیت داخل حل کنه و زمینه را برای تجزیه شحم توسط امی انزیم لاپیس آماده سازه. خب سطح داخلی امی دیوار امای کوچک دارای چین خوردگی های زیاد میباشه، که امی سطح جذب اما را زیاد میسازه و قابلیت جذب غذای هضم شده را افزایش میده. خب بعد از اینکه غذا در اینجا هضم شد، بعد از او به اموی بزرگ انتقال میشه که ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه. خب عالمیه امای بزرگ و وظایف آن را میشناسیم، که امای بزرگ و وظایف از او چیست؟ خب قسمی که قبلا گفتم ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه. امی مواد غذایی هضم نشده از امای کوچک وارد امای بزرگ میشه، که امای بزرگ در حدود 1.5 متر طول و همچنان حدود 7.5 سانتی متر قطر داره، که از قسمت آخر روده های کوچک شروع میشه تا مقعد ادامه داره، که مواد کمی وارد امای بزرگ میشه و آب و همچنان غذاهای هضم نشده میباشه، که غذاهای هضم شده چربی ها میباشه، پروتئین ها میباشه و سلولوز های نباتی میباشه، که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره. عملی هضم تا امای کوچک میباشه، در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره. مگر در امای بزرگ یک قسم باکتریا وجود داره که ماده صنف 7 خواندیم، که باکتریای اشریشیا کولی میباشه، که امی باکتریا باعث ازی میشه که هضم صورت بگیره و این باکتریا ویتامین های مهم بدن نمیسازه، که امای بزرگ ویتامین هایی که تولید میشه او عبارت میباشه از آیون های سدیم، پتاسیم و 90% آب. این 90% آب و آیون های سدیم و پتاسیم داخل خود جذب میکنه و متبقی مواد اضافی بدن مواد غذایی را از بدن از 12 الی 24 ساعت از بدن دفع میکنه. خب با امای بزرگ هوا و ضعف از او هم آشنا شدیم. حالا میایم با امراض سیستم هاضمه آشنا میشیم، که کدام امراض است که سیستم هاضمه را مختل میسازه یا باعث ازی میشه که سیستم هاضمه درست کارهای خود را انجام نده. در قدم اول اسهال میباشه، که هر وقت آب با خوبی در امای بزرگ جذب نشه و به صورت متواتر دفع شوه اسهال گفته میشه، که در اثر ازی با وجود میایه که غذا ناپاک باشه و همچنان آب را ما بنوشیم که او ناپاک باشه و با باکتریا و ویروس ها و همچنان میکروب های دیگر آلوده باشه، و همچنان در مقابل بعضی از دواها اگر حساسیت کسی داشته باشه هم سهالات به وجود میایه، که قبل از اینکه مریض به دکتر برسانیم باید از محلول وارض هم جوشانده استفاده کنیم. خب برعکس از این قبضیت می باشه، که هر وقت مقدار زیاد آب توسط امی امای بزرگ جذب شوه مواد غایطه سخت میشه و دفع از مشکل میشه، که به این مرض هم به می سخت شدن مواد غایطه قبضیت گفته میشه، که قبضیت باعث از این میشه که مریض دچار کمشتهای شبه، سردردی و همچنان استفراغ شدید پیدا کنه. و کدام عوامل می باشه که امی قبضیت با وجود میایه؟ که ناراحتی عصبی می باشه و همچنان فشارهای روانی و پرازیتهای روده که داخل روده می باشه عامل از این مریضی می باشه، که بخاطر جلوگیری از این مریضی می تانین که سبزی بخورین، میوه های تازه و همچنان نان که سبوس داشته باشه بخورین تا امی از قبضیت جلوگیری شه. خب یک امراض دیگه سیستم هاضمه عفونت یا هم میکروبی شدن اپندکس می باشه. شاگردان عزیز، که اول باید راجع به اپندکس صحبت کنیم، که اپندکس یک تیوب کوچک است که به امای بزرگ در قسمت اول امای بزرگ متصل می باشه، که تحت شکم به طرف راست وجود می داشته باشه، که بعض اوقات امی اپندکس از مایع پر میشه و باکتری ها در داخل از او تکثر میکنه، که باعث از این میشه که امی اپندکس یک درد شدید پیدا کنه و عفونت پیدا کنه، که این مریض وقتی که مریض به این مریضی مبتلا باشه به نام اپندیسیس یاد میشه، که معمولا علاج ازی قطع کردن اپندکس می باشه، که علائم مریضی ازی بشتایی درد شدید در ناحیه ناف می باشه و همچنان استفراغ می باشه و تب خفیف می باشه، که به خاطر ازی که ما معلوم کنیم یک کس اپندکس شده یا خیر باید برازو بگویم که پای راست خدا جمع و قاطع نه. هر وقت که در جمع کردن و قاطع کردن همی احساس درد کرد بفهمین که مریض اپندکس شده. خب به خاطر از اینکه ما با امراض سیستم هاضمه مبتلا نشیم چه کارهایی را باید کنیم؟ حال میایم با حفظ صحیح سیستم هاضمه آشنا میشیم، که به خاطر جلوگیری از امراض سیستم هاضمه باید کارهایی را کنیم که حال ما برتان میگم. قبل از همه اول باید حفظ صحه شخصی و محیط خود را رعایت کنیم. دست خود با آب پاک بشوییم، بعد از اینکه رفع حاجت کردیم و قبل از خوردن غذا هم باید دست خود را با آب پاک و همچنان صابون بشوییم. عمل دیگه باید آب پاک و غذای پاک را در ظرف‌های پاک صرف کنیم و همچنان از خوردن غذای داغ و سرخ شده خودداری کنیم و پرخوری زیاد نکنیم. و همچنان راه دیگری میباشه که میوه‌ها و سبزی‌ها را با محلول کلور یا هم نمک بشوییم و بعد از او غذا را نوشیجان کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. خب امروز میایم یک مرور کوتاه راجع می داشته باشیم که در امروز در درس امروزی ما چی را خواندیم. خب ما امروز راجع به امای کوچک و عملی هضم صحبت کردیم که گفتیم امای کوچک کاستک یک تیوب در هم پیچیده است. بعد راجع به عملی هضم صحبت کردیم که هضم در دهان، در میده و همچنان در امای کوچک صورت می گرفت، که هضم در دهان قسم صورت می گرفت که غذا با واسطه دندان ها کوچک و پارچه پارچه می شدند، در میده هم با التهاب هیدروکلوریک اسید یک جای می شد و امی مواد غذایی به صورت مایع در می آورد. بعد از او هضم در امای کوچک با تار کلی صورت می گرفت که با کمک انزیم ها ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک تبدیل می شد و نه تنها امی انزیم های امای کوچک بود، بلکه ترشحات جگر و پانکراس هم باعث ازی می شد که هضم با تار کلی صورت بگیره. که بعد از او امای بزرگ رخانیم که وقتی که بعضی از غذاها هضم نمیشه به امای بزرگ فرستاده میشه که وارد امای بزرگ میشه، که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره، بلکه اما متبقی بلکه پروتین های و همچنان شحم ها را و پتاسیم ها را جذب میکنه و متبقی مواد اضافی را بعد از 24 الی 48 ساعت از بدن دفع میکنه. راجع به امراض سیستم هضم هم صحبت کردیم که اسهال قبضیت بود و همچنان عفونت و میکروبی شدن اپندکس بود، که به خاطر جلوگیری از ما باید میوه ها را با محلول کلور یا آب پاک بشوییم و رعایت حفظ صحه شخصی و محیطی خود را رعایت کنیم، جلوگیری از غذای سرخ شده و همچنان جلوگیری از پرخوری کنیم، که تمام باید سازی میشه تا حفظ صحه ما، حفظ صحه سیستم حافظه ما پاک باشه. و شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درسی ما میتودهای علمی بود، که ما گفتیم که در ذهن ما انسان همیشه سوالات راجع به طبیعت و محیط ماحول ما پیدا میشه، که باید این سوالات بر اساس علمی و همچنان تحقیقا و اوشای علمی باید جواب داده شوا، که میتودهای علمی مراحل داشته، که امی مراحلش مانند پتاهای زینه بود که از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده بود، که مرحله اولش عبارت بود از طرح سوالات، که مثلا ما در مورد یک موضوع کنجکاو میشیم، سوالاتی به ما پیش میاد که ما باید این سوالات مثلا از چرا و چطور آغاز میشه، که این یک شروع به خاطر تحقیق میباشه، یا به عبارت دیگر مرحله نخست به خاطر انجام دادن فعالیت علمی امی طرح سوالات میباشه، که بعد از طرح سوالات مشاهده میباشه که جمع‌آوری
میتله درباره یک موضوع که ما درباره سوال داریم با استفاده از حواس مختلف، مثلا لمس کردن، بوی کردن یا دیدن یک شی تحت میکروسکوپ را مشاهده میگفتن، که بعد از مشاهده راجع به ساختن فرضیه صحبت کردیم که مرحله بعدی بود که فرضیه عبارت از حس و گمانی است که به اساس اطلاعات جمع‌آوری شده همچنان مشاهده درباره علم علت پدیده شده باشه، که فرضیه ممکن است درست یا نادرست باشه، یعنی انتظار نمی‌داشته باشیم که در اول می فرضیه ما درست باشه و مورد قبول دیگران گرفته شود. بعد از ساختن فرضیه راجع به تحلیل فرضیه صحبت کردیم که به خاطر از اینکه ما معلوم کنیم که می فرضیه ما درست است یا نادرست است، باید ما آزمایش و همچنان تحلیلات باید را برابر بندازیم، که مثلا مثال خوب شما درباره راجع به آب‌های ساده و همچنان آب‌های جاری این دادم که ممکن است کدامشان کثیف‌تر باشه، که به خاطر از اینکه ما این فرضیه خود را آزمایش کنیم باید امی را ما قطرات آب شده تحت میکروسکوپ ما مشاهده کنیم و نتایج مشاهدات خود یادداشت کنیم، که بعد از اون نتایج تحلیل فرضیه خود ارائه میکنیم، که در این مرحله ما باید امون نتایجی که از می آزمایش ما پیدا کردیم یا حاصل امی آزمایش ها میباشه تمام نتایجشان را ما ثبت کنیم و همچنان اگر تغییر و تفسیر ضرورت داشت همون را تغییر و تفسیر کنیم و نتیجه خود نوشت کنیم. که بعد از این مرحله میایم راجع به رابطه‌ی راپور صحبت میکنیم، که آخرین مرحله اینمی متدهای علمی بود که راپور نویسی از جمله کارهای مهمی از این قسمت انجام به خاطر می فعالیت‌های و تحقیقات علمی است، که وقتی که ما مون نتایج افکار خود یا هم محاسبات و مشاهدات خود جمع‌آوری میکنیم تمام از این ما باید بنویسیم، که راپور باید کوتاه باشه و همچنان اگر روی جدول همچنان گراف باشه یا آسان‌تر فهمیده میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما متابولیسم و مرکبات غیر عضوی میباشه، که شروع فصل 2 میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 13 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب متابولیسم و مرکبات غیر عضوی. خب شاگردان عزیز، حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و همچنان ساختمان از دیگر همدیگر فرق دارن، مگر یا از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با همدیگر شباهت دارن، که حجرات دارای مرکبات غیر عضوی و مرکبات عضوی میباشه، که آب و منرال ها مرکبات غیر عضوی حجره را تشکیل میده، که قندها و همچنان پروتین ها شحمیات و تیزاب های هستی و همچنان انزیم ها تمامشان مرکبات عضوی حجرات را تشکیل میده، که مقدار هر یک از این مواد که قبلا ذکر کردم نظر به نوعیت حجره فرق میکنه، که در این فصل ما میاییم با عملی متابولیسم آشنا میشیم و انشالله راجع به این هم صحبت میکنیم که مشخصات مواد غیر عضوی چی میباشه و همچنان اهمیت موجودیت آب و منرال‌ها را در حجره ما میدانیم. خب شاگردان عزیز، میاییم متابولیسم چیست؟ متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و همچنان تغییر میده، که همه تغییرات و تبادلاتی که میوکی در حجره صورت میگیره یا و همچنان باعث نمو ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه، تمام از این عملیه ها متابولیسم گفته میشه. یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز، متابولیسم عبارت از یک سلسله تعاملات منظم کیمیایی و همچنان تولید انرژی گفته میشه، که باعث بقای موجودات زنده میشه، که این متابولیسم داره دو جمع مشخص میباشه، که یکی هم انابولیسم و دیگری هم کاتابولیسم است، که انابولیسم تعاملات تعمیری یا هم ترکیبی را میگه و کاتابولیسم تعاملات تخریبی یا تجزیوی را میگه. خب میایم با هر کدام از این به طور مختصر آشنا میشیم. خب در قدم اول انابولیسم چیست شاگردان عزیز؟ انابولیسم تمام امی تغییرات کیمیایی که باعث ترکیب مثلا تغییر و تبدیل مواد ساده به مغلق میشه، تمام از این باعث ترکیبات مواد عضوی میگرده، که به نام انابولیسم یاد میشه. یعنی انابولیسم تمام مواد ساده را به مواد مغلق تغییر میده، که در هر حجره توسط امی عملی انابولیسم از ترکیب مواد ساده مواد مغلق مثلا پروتئین ها، کربوهیدرات ها، شحم ها و همچنان نوکلیک اسید ها ساخته میشه، که خاطر ساختن اعضای حجره دیگر و همچنان از مواد دیگر از او کار گرفته میشه، که ترکیب موادی را که در حجره صورت میگیره ترکیب بیولوژیکی هم بیوسنتز میگویم. خب شاگردان عزیز، با انابولیسم آشنا شدیم، حال میایم با کاتابولیسم آشنا میشیم، که کاتابولیسم چیست؟ تمام تغییرات کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیسم یاد میشه. خب شاگردان عزیز، انابولیسم تمام مواد ساده را به مواد مغلق عضوی
تغییر میداد، بله کتابولیزم که از تمام مواد مغلق و زویره با مواد ساده تر تجزیه میکنه که در نتیجه تغییرات موادی که دارای مولکول های بزرگ میباشه با موادی که دارای مولکول های کوچک میباشه تبدیل میشه، که مثلا پروتین ها با مینوستیت ها و نشسته با گلوکوز و شهم با تیزاف های شهمی و همچنان گلیسرول تجزیه میشه، که این مواد باز هم به نوبه خود به مرکباتی که مولکول های کوچکتر داشته باشن تجزیه میشه، که در نهایت مواد ساده تر مثلا آب و هم کربن دی اکساید وجود میاد که در میاسنای تغییرات اکثرا انرژی آزاد میشه که در فعالیت های حیاتی مثلا حرکت کردن، ترشح ترکیب مواد بیوسنتیز و غیر از این استفاده میکنه.
خوب شاکردان عزیز، تمام تعاملات بیوسنتیز که در موجودیت انرژی و خاطر تغذیه نمو و انکشاف صورت میگیره، ایره اسمیلیشن میگه که مواد غذایی که از محیط خارج به حجره داخل میشه از مواد داخل حجره خیلی فرق میداشته باشه، ولی توسط امی عملی اسمیلیشن به مواد حجروی تبدیل میشه که تمام تعاملات تزیه حجره را دسمیلیشن مینامه، که در اثر یزی عملی مواد حجروی تغییر میکنه، یعنی تزیه میشه که در تعاملاتی که تزیه صورت میگیره انرژی به دست میاد که خاطر انجام فعالیت های حجروی عظیمی انرژی کار گرفته میشه، که عملیه های اسمیلیشن و دسمیلیشن که با مواد داخل حجره ارتباط داره عبارت از تبادل مواد و همچنان انرژی میباشه، که این پروسه شرط اساسیش نگه داشتن حجره میباشه و همچنان نمو و انجام دیگر فعالیت های حجره را میداشته باشه، که باید ما شاگردان عزیز بدانیم که در حیوانات و همچنان در نباتات جوان و فعال متابولیزم سره میباشه، و وقتی که سرعت و میزان انابولیزم و کاتابولیزم یکسان باشه حیوانات و نباتات نمو کرده نمیتونن و نه از وزنشان کاسته میشه، یعنی نه رشد میکنن و نه هم پسمان میشن، نه وزنشان زیاد میشه نه هم از وزنشان کاسته میشه. اما وقتی که امی میزان انابولیزم نسبت به کاتابولیزم زیادتر باشه و نمو میکنه و مواد مغلقی که میاره در خود ذخیره میکنه، و وقتی که امی میزان کاتابولیزم نسبت به انابولیزم زیادتر باشه موجود زنده مواد ذخیره شده را به مصرف میرسانه و از وزن از او کاسته میشه، که در آخر میمیره. و پس به این نتیجه ما میرسیم شاگردان عزیز که در صورتی که حیوان یا نبات زنده باشه عملی متابولیزم یعنی انابولیزم و کاتابولیزم جریان می داشته باشه و باید موازنه از یا حفظ شود. خب میاییم بعد از او راجع به مرکبات غیر عضوی در متابولیزم صحبت هایی می داشته باشیم که مرکبات غیر عضوی در متابولیزم چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، مرکبات غیر عضوی که در متابولیزم ضرورت می باشه و عبارت می باشه از آب، که آب اولین مرکب غیر عضوی است که در متابولیزم خیلی ضرورت می باشه، که فراوانترین ماده در جهان اینمی آب می باشه، که در طبیعت به مقدار زیاد موجود می باشه، که در حدود 65 الی 95% وزن بدن همی آب تشکیل می ده، که آب در حجره به دو شکل می باشه، یکی آب آزاد و دیگری هم آب بسته، که در قدم اول آب آزاد در حجره که در فعل و همچنان انفعالات کیمیایی یعنی در متابولیزم حصه میگیره، طوری که یک مقدار ازید در ترکیبات مواد داخل حجره مصرف میشه و ضرورت به آب را که در تعاملات کیمیایی است دفع میسازه، که بر علاوه مواد اضافی حجره را که حاصل تعاملات تخریبی حجره میباشه یا را رقیق میسازه و به خاطر اطراحی آماده میسازه، که آب بسته حجره باز مقدار آبی است که شامل ترکیبات کیمیایی اجزای حجره میباشه، یعنی یا وقت ضایع میشه که آب آزاد در دسترس حجره قرار نداشته باشد یا هم حجره تخریب بشه، و در حالتی که انقسام حجروی مثلا نیازمندی حجره با آب باشه و خاطر امی از آب بسته استفاده میشه. شاگردان عزیز، در حجراتی که موجودات آبزایشان بیشتر از حجرات موجودات خشک باشه یا مقدار آبشان فرق میشه که تغییر میکنه، یعنی تفاوتشان زیاد میشه، که تمام محیط اطراف هم حجرات بدن را مایع فرا گرفته که بیشتر از زور آب تشکیل میده، که با وجود از اینکه ما در خشک زندگی میکنیم ولی حجرات ما که هست حجرات زنده بدن ما در محیط مایع قرار داره، که ما میتونیم بگوییم که هم حجرات که در محیط مایع که دارای آب میباشه زندگی میکنه، که حجره وقتی میتونه مواد را از محیط بگیره و یا به محیط دفع کنه که مواد که قبلا ذکر کردم یا مواد متذکره که در آب حل شده باشه یا تمامشون در حجرات باشه، که تمام تعاملات کیمیایی که در بدن رخ میده در محیط مایع صورت میگیره، یعنی یکی از خصوصیات آب جلوگیری از تغییرات ناگهانی یا همچنان شدت حرارت در بدن موجودات زنده میباشه، چون که درجه حرارت یکی از عامل مؤثر به خاطر انجام تعاملات کیمیایی میباشه، باید در جریان امی انجام تعاملات کیمیایی باید یا ثابت بانه که هر گونه تغییر ناگهانی و همچنان شدید درجه حرارت سبب از این میشه که امی پروسه تعامل کیمیایی مختل شه و باعث مرگ ناگهانی یا هم موجود زنده شوه، که به خاطر از این که افزایش یا هم کاهش ناگهانی درجه حرارت محیط
نمیتونه که درجه حرارت داخل بدن انسانه که از 65 تا 95% وزن بدن را آب تشکیل داده تغییر کنه و ضرر برسانه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزیتان. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که در درس امروزی ما چی را یاد گرفتیم. خب موضوع درس امروزی ما متابولیسم و همچنان مرکبات غیر عضوی بود که ما راجع به متابولیسم و مرکبات غیر عضوی صحبت کردیم که حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و ساختمان از همدیگر فرق دارن، مگر از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با هم دیگه شباهت داره که تمام حجرات دارای مرکبات غیر عضوی و مرکبات عضوی می باشه که مرکبات عضوی از و شحمیات، پروتین ها و همچنان قند ها می باشه و مرکبات غیر عضوی را آب و همچنان منرال تشکیل می ده. که بعد از آمدیم راجع به متابولیسم صحبت کردیم که متابولیسم چیست، که متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و همچنان تغییر می ده که همه تغییرات و تبادلات کیمیایی که در حجره زنده رخ می ده و همچنان باعث ترمیم، تکثر، نمو و همچنان تولید انرژی حجره میشه. تمام از تعاملات متابولیسم میگه که تعاملات متابولیسم به دو شکل صورت میگرفت، یکی آنابولیسم و دیگر کاتابولیسم بود. که آنابولیسم تمام تغییرات کیمیایی که مواد ساده را به مغلق تبدیل میساخت به نام آنابولیسم یاد میشد،